وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. به مناسبت شرائط المجیز مسائلی رو مطرح کردن. مسئله دوم این بود که هل یشترط در بیع فضولی که در حال اجرای صیغه عقد به وسیله فضول مجیزی داشته باشد یا چنین شرطی نیست؟ اگر در اون زمان مجیز ندارد ولی بعدن مجیز پیدا می کند و اجازه می دهد، همین اندازه کافی است؟ از کلام مرحوم علامه استفاده شد. می خواهد این شرط رو طرح کند که باید در زمان بیع هم مجیز داشته باشد. مرحوم شیخ دو دلیل علامه رو نقل فرمود و در اون دو دلیل خدشه کرد و بعد به استناد عمومات اهل الله البی این شرطی را که دلیل برش نداریم و ثابت نشده نفی میکنیم و میگیم چنین شرطی نیست. بی که جاری شده و خونده شده، صیغه عقد جاری شده، حالا میخواد به این که در اون حال مجیز داشته باشه یا نداشته باشه، یه وقتی که بالاخره اجازه شرعی بهش لاحق شد، کافیست در صحت بی. به مناسبت این مطلب پیش میاد که حالا اینی که بحث کردی مثالش کجاست؟ آیا چنین مسئلهی فرض دارد که بیعی واقع بشه و در هنگام بیع مجیز نداشته باشه و بعد مجیز پیدا بکند؟ یه همچین چیزی فرض دارد یا ندارد؟ بحثش رو دیروز اول کار عرض کردیم. بعضی ها مثال زدن به بیع مال الیتیم، دیگران جواب دادن که خب اون ولی حاکم شهر، ولی و امثال اینها حق اجازه دارند، پس در حین عقد هم مجیز داره. بالاخره کشونده شد به این که فرض میکنیم جایی که بیع مال یتیم باشد من غیر مصلحت، مصلحت یتیم درش مراعات نشده باشه، اون وقت پس در حال بیع مجیز نداره، چون اون ولی و حاکم شهر نمیتونه اون رو اجازه بده، ولی بعدن که خودش کبیر میشه مجیزی نسبت به اون بیع پیدا میکنه. شیخ میگه اگر مقصود اینم باشه، این مسئله رو باید به شکل دیگری طرح کرد. مجیز که وجود داره، یتیم که در اون حال وجود داره، ولی که در اون حال وجود داره، در اون حال قدرت بر اجازه و امکان اجازه نداره، بعدن امکان اجازه پیدا میکنه. پس مجیز وجود داره و نداره نباید بگید، باید بگید هل یشترط امکان اجازه در حین عقد، لا یا لا یشترط ذلک، نه به این شکل که وجی مجیزی وجود داشته باشه یا مجیز وجود نداشته باشه. این بحث درباره این مثال دیروزم خارجشو عرض کردیم و تطبیق کنیم چیزی نداره. ثم اعلم ان العلام فی القواعد مثل لعدم وجود المجیز به بیع مال الیتیم. علامه در قواعد مثال زده برای این مطلب به مورد بیع مال یتیم. و حکیان بعض العام و هو البیضاوی علی ما قیل الایراد علی. سلام علیکم. بیضاوی که یکی از عام است، ایراد کرده بر علامه، گفته است به این که دست بالا گرفته، گفته آقای علامه شما که شیعه هستی الحمدلله، شما که میگید ما در تمام اعصار امام داریم، امام زمان داریم و او ولی یتیمه، او ولایت داره، پس وجود داره مجیز، شما چرا دیگه این حرف رو میزنی؟ حالا اگر مثلا بیضاوی عامی حرف رو میزد و این مثال رو میزد، چون او میگه نه امامی در بین مردم نیست. اما شمای شیعه ای که امام قائلید وجود داره، چطور میگید مجیز وجود ندارد؟ اشکال کرده بر علامه به انه این مثال لا یتم علی مذهب الامامیه من وجود الامام علیه السلام فی کل عصرین. این مذهب امامیه که قائلا به وجود امام در هر زمان، این حرف درست نیست. و عن المصنف قدس سره انه اجاب به ان الامام غیر متمکن من الوصول الی. مصنف کیه؟ از مبهمات این کتاب مکاسب اینه که پیداست مکاسب به ترتیب یک متن فقهی نوشته شده، متنی بوده و مکاسب به ترتیب او به اصطلاح بحث شده. مکاسب یه وقت دیگه هم شاید عرض کردم بحث مرحوم شیخ است، درس خارجش بوده، یادداشتایی بوده که برای درس خارجش یادداشت میکرده و یه درس میگفته، ولذا همچین به شکل کتابم دقیقا مرتب باشه و منظم باشه نیست. گاهی یه بحثی تموم میشه دو مرتبه آخر کار عوده به اون بحث میکنه، چون همینطور به ترتیب که روزا بحث میکرده و یادداشت میکرده. این دنبال یک کتابی بوده، معمولا این بحثا اینطوره. الان فرض کنید عروه رو مطرح قرار میدم، به ترتیب عروه بحث ها پیش میره، مثلا اون وقت هم اینطور بوده، حالا مختصر و نافع بوده مثلا، یا شرایع بوده مثلا، یا کتاب دیگری بوده، تبصره علامه بوده، معلوم نیست، مبهمه، چون شیخ اینجا اسم نبرده رسمش. ولی اینجا اشاره میکنه که و عن المصنف قدس سره انه عجاب. این مصنف کیه؟ روی همین حساب روشن نیست. عجاب به ان الامام غیر متمکن من الوصول الی. برای امام وجود داره، اما امامی که در دسترس نیست که نمیشه گفت وجود المجیز لبیع مال الیتیم. او الان نمیتونه بیاد مال یتیم رو بیعشو اجازه بده و نفی و اثبات بکنه که پس این وجود از این نظر وجود امام برای منافع عامه مسلمین است و پشتوانه شیعه است و به جای خود. اما حالا سر اینکه یه قالیچه بچه یتیم و فروخته شده بیاد اجازه بده و در این کار الان دخالت بکنه، چون چنین دخالتی رو نمی کنه، فکأنه مجیز وجود نداره، غیر متمکن من الوصول الی. بعد وانتصر للمورد، بعد آمده گفته ولی در این حال میتونیم اشکال بیضاوی را یه جور دیگه تقویت کنیم، بگیم بالاخره ولو امام وجود نداره ولی حاکم شهر که وجود داره. به ان نائب الامام و هو المجتهد الجامع و هو المجتهد الجامع للشرائط موجودون. نائب الامام که موجوده، بل لو فرض عدم المجتهد، اگر مجتهد نباشه، فالعدل موجودون، عدول مؤمنین ولایت دارن. بالاتر اونقدر میاد پایین که اگر عدول مؤمنین هم نبود، بل الفساق الولایت علی الطفل، فساق مؤمنین ولایت دارن بر طفل در مصالحش، در صورتی که عدولی وجود نداشته باشه. این انتصاری که ایشون کرده. شیخ میگه لکن الانتصار فی غیر محله، این نصرتی رو که از بیضاوی کرده به جا نیست. از کما یمکن فرض و عدم تمکن من الامام، اگر فرض کردید جواب بیضاوی رو اینجور دادید که تمکن از امام نیست، یمکن که غیر از امام حاکم شرع هم وجود داره، تمکن از دسترس نباشه، دسترسی بهش نباشه، یا اطلاع نداشته باشه که همچین بیعی واقع شده. یمکن عدم و اطلاع نائبی چه مجتهد یا عدول مؤمنین هم از این بی اطلاع پیدا نکنه. فین ارید وجود و ذات المجیز، بنابراین اگر اصل وجود واقعی ملاکه، فل اولا منع و تسلیم دفع الاعتراض به عدم تمکن من الامام. باید جواب اولیه خودتون رو پس بگیرید و اینی که اعتراض بیضاوی رو منع کردید که تمکن از امام نیست، او رو پس بگیرید، چون وجود واقعیش هست. و ان ارید وجوده مع تمکنه من الاجازه، اگر مقصود وجود با تمکنه، وجود با تمکنه از اجازه و دخالت در قضیه، فیمکن عدم فرض عدم این تمکن در مورد مجتهد عدول هم اذا لم یطلع علی العقد، در صورتی که اطلاع بر عقد پیدا نکنن. پس بنابراین یا شما ملاک رو اصل الوجود میگیرید، وجود واقعی ولو مع عدم تمکن، خب باز میگه بیضاوی اشکالش درسته، امام در واقع که هست. اگر میگید نه اون وجودی به درد میخوره که تمکنم داشته باشه، خب گاهی ممکنه در مورد مجتهد و امثال اینا هم تمکن نباشه از باب عدم الاطلاع. پس بنابراین جواب اون انتصار شما رو هم میشه داد، حرف علامه رو میشه درستش کرد که مجیزی وجود نداره، یعنی مجیز با تمکن وجود نداشته باشه. فل اولا اینجا چون اشکال هست، شیخ میگه برای خاطر همین مطلب اولا ما فعله فخرالدین و المحقق الثانی من تقیید بیع مال الیتیم به ما اذا کان علی خلاف المصلحه، بردنش در اون جایی که این بیع بر خلاف مصلحت بوده باشد، بیعی که مطابق مصلحت نباشه. حاکم شب و یا ولی اگر خواسته باشه در ماره مال بچه و طفل صغیر ولایتا تصرف بکنه، کاری رو میتونه بکنه که لمصلحته باشه. لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، تصرفی که به نفعش باشه و به مصلحتش باشه. اما اون تصرفاتی که مصلحت درش نیست، حالا گاهی ضررم باشه یا ضرر نباشه، لا مصلحت ولا مفسده، آیا حاکم شهر میتونه انجام بده یا نه؟ نه، به چه مناسبت تصرف بکنه، به چه مناسبت اینا رو عوض بکنه، بذاره تا خودش بزرگ بشه. اینجاست که حالا اگه یه معامله فضولی واقع شده از این قبیل، معامله ایست که لا مصلحت للیتیم فیه، حاکم شهر هم که باشه نمیتونه اجازه بده، پس این بی مجیز ندارد الان، در حالی که خود طفل که بزرگ میشه میتونه همین بی لال مصلحتون رو هم اجازه بده. هم فیرج اول کلام ایزن، شیخ میگه مثال رو آوردن اینجورش کردن، ولذا در عبارت دیروزم که خوندیم از اول شیخ مثال رو بی لال مصلحتون مطرح فرمود. شیخ میگه در این حال یرجع الکلام ایزن الى اشتراط امکان فعلیت الاجازه من المجیز لا وجود ذات من شأنه الاجازه، برگشت به این میکنه که آیا مجیز الان یشترط فی المجیز ان یکون بالفعل امکان اجازه داشته باشه. مجیز وجود داره، پس تفاوت در اینه که بالفعل امکان اجازه داره یا نداره. نباید شرط رو اینطور معنا کنید که یشترط و که مجیزی وجود داشته باشه، بلکه باید بگید یشترط و که مجیز امکان اجازه داشته باشد بالفعل. برگشت به این میکنه که شرط هست امکان فعلیت اجازه از مجیز، نه وجود ذات کسی که شأن اجازه دارد. فانه فرض غیر واقع فی الاموال، برای اینکه بالاخره به این نتیجه رسیدیم که این دوتا، یعنی جایی که فرض کنیم معامله رو اموال شده باشه و مجیز اصلا وجود نداشته باشه، این یه همچین چیزی مثال پیدا نکردیم. اونی که مثال پیدا کردیم اونجاست که مجیز وجود دارد ولی فعلیت الاجازه امکان براش نداره، اجازه بعدن براش امکان داره، فعلا براش امکان نداره. از سالس این شرط سومی که به مناسبت بحث مجیز مطرح میکنن، یه بحث دنبالداری رو تدریجا پیش میکشه، از ریشش شروع میکنه شیخ و بعد شاخه بندی میکنه و فرع بندی میکنه و تقسیم بندی، مسائل متعددی رو به دنبال دارد که 5-6 صفحه دنباله این اصالسی است که اینجا گفته میشود. و اون این است که در بیع فضولی، بیع فضولی های معمولی اینطوره که الان کسی فضولی مال دیگری رو میفروشه، کسی که الان حق اجازه و نفعی داره، مثلا زیده که صاحب ماله، 10 روز دیگه، 20 روز دیگه، یه ماه دیگه زید رو پیداش میکنیم، بهش میگیم آقا مال شما فروخته شده فضولتن، آیا موافقی یا موافق نیستی؟ میگه امضی تو یا میگه نه موافق نیستم. اینجا کسی که له الاجازه مجیز، کسی که حق اجازه داشته در حال عقد همون زیده، حالا هم که اجازه میده همون زیده. این زیدی که حالا اجازه میده و به عبارت اخرى از این طرف این کسی که الان اجازه میدهد و بی با اجازه او درست میشه، همون کسی است که در حال عقد حق اجازه داشته و حق تصرف داشته و جایز التصرف بوده است. در این مثال ها معمولا اینطوره، ولی آیا الزامن همه جا باید همینطور باشه؟ مجیزی اجازش به درد میخوره که در این زمانی که اجازه میدهد این شخص همون شخصی باشد که در زمان عقدم بتونه اجازه بده، جایز و تصرف همون باشه، اجازه همون شخص لازم باشه، و یا ممکن است نه این کس فرق بکنه. این کسی که الان باش اجازه میدهد و باش اجازش عقد درست میشه، یه کسی است که در حین عقد این هیچ کاره بود، نمیتونست اجازه بده، با اجازش عقد درست نمیشد و جایز و تصرف نبود، تصرفاتش گذرا نبود، حالا گذراست و با اجازش عقد درست میشه. اینجورم میشه یا نمیشه؟ هل یشترط الزامن در اجازه اینه که مجیز حالایی همون کسی باشد که در حین عقد هم جایز و تصرف باشه و در اون زمان هم قدرت اجازه داشته باشه، همون باشه؟ یا نه الزامن این شرط نیست و ممکنه این مجیز حالایی اصلا غیر از اون اولی باشه، و یا اگر هم همونه اون وقت قدرت اجازه نداشته و حالا قدرت اجازه داره؟ کدوم صورت اول؟ نه خود اون عاقل، توجه نکردید به مطلب. عاقل یه فضول، امر آمده عقدی بست. این کسی که الان میاد اجازه میده و به اجازه او درست میشه زید، الان با اجازه زید میخواد عقد درست بشه، آیا یشترط که این زید در یه ماه قبلم که اون عقد فضولی خونده شده، اگه بنا بود این اجازه مثلا همون وقت واقع میشد، این زید بود که اجازه میداد و اجازش مؤثر بود، همین باشه؟ یا ممکنه نه اون وقت اگر میخواست اجازه بده زید نمیتونست اجازه بده، حالا میتونه زید اجازه بده و اون وقت زید اجازهش بیفایده بود؟ مثال اینه، کاری به اون فضول نداری که بگید عقد فضولی، نه عقد فضولی شده اما حالا اون کسی که اجازه میده حالا اجازهش بده بخور باشه، در حالی که در حین عقد این اجازه به درد بخور نبود، اجازه نبود در این عقد، ولی اگر این شخص میخواست اجازه بده اجازش به درد بخور نبود. حالا ما فعلا کلیشو مطرح میکنیم تا مثالشو میرسیم. مثال این مطلب شیخ میفرمایند که سه صورت ما در اینجا داریم. یک صورت این است که کسی مال دیگری رو فضولتن فروخته، بعدن وقتی سراغ مالک میره، مالک این بیع رو نفی و اثبات نمی کنه، بلکه خود این ملک منتقل میشه به این آقای فضول یا یه شخص دیگری، به یک ملک، به یک انتقال قهری یا انتقال غیر قهری منتقل میشه به شخص دیگر، اون شخص دیگر حالا میخواد اجازه بده اون بیع سابق رو، این شخصی که حالا میخواد اجازه بده هین البه هیچ کاره بود، حالا خود فضول بود یا نه شخص ثالثی بود یه شخص دیگر بود. مثلا در حین بیع وقتی که فروخ ملک مال زید بود، بعد رفتم به زید گفتم معامله شده، یا نگفتم به زید این خونه رو بخشید به خود من، حالا من میخوام اجازه بدم، اما از این که من اون بیع رو واقع کردم بیع فضولی توسط خود من انجام شده باشه یا توسط شخص دیگر. پس مالک هین البی با مالک هین الاجازه تفاوت پیدا کرد. این مالک هین الاجازه غیر از اون مالک هین البیعه، اینی که حالا اجازه میده جایز التصرف هین البیع نبود، حالا جایز التصرفه. آیا این تصرفش این اجازهش به درد میخوره یا این اجازه به درد نمیخوره؟ یه وقت این است که نه، مالک خودش ولی ملکش رو رهن گذاشته، ملکی که رهن گذاشته شده باشه متعلق حق دیگری قرار میگیره و حق نداره اینو معامله کنه، و اگر فروخت معامله فضولی است و مراعای به اجازه راهنه، اگر او اجازه داد معامله میشه درست، اگر نداد معامله میشه فسق، به هم میخوره. اما به جای این که خود مالک هم فروخته، فضول میشه در اینجا خود مالک فروخته، باید بره از اون شخصی که این در نزد او رهنه اوس گروه اوس اجازه بگیره این بیرو، اجازه نمیگیره، میره بدهیشو به او میپردازه، فک رهن میکنه. حالا که فک رهن کرد دیگه میشه ملک تلق خودش، دیگه پای دیگری در میان نیست، حالا میتونه اجازه بده، در حالی که هین البی نمیتونست اجازه بده، اجازه این به درد نمیخورد چون در رهن دیگری بود، حالا میتونه اجازه بده. این شخص اینجا مثال یه مقدار با او تفاوت، خودش هم فرض کنید عاقد یا دیگری عقد فضولی برای این خوند هرچه بود، اما در حالی که اینی که حالا میخواد اجازه بدهد کسی است که در حال عقد حق اجازه نداشت، جایز و تصرف نبود، تصرفش گذرا نبود، اینجا چطور؟ در نتیجه این تقسیم سه مسئله پیدا کرد، یکی این مسئله رهن که مورد حق دیگری است و اون حق رو از بین میبره و میتونه حالا خودش اجازه بده. دوم اون جایی که نه، اون وقتی که فروخته ملک دیگری بوده بعد منتقل شده به شخص دیگر و اون شخص دیگر میخواد حالا اجازه بده، اینم گاهی اون شخص دیگر خود فضوله، گاهی شخص ثالثه. سه مسئله در اینجا داریم. در مورد مسئله اول، کسی مالی رو پلوی کسی رهن گذاشته، حق فروش نداره، در این حال رفت فروخت، مال خودشه ولی مورد حق راهنه، مرتهنه، مورد حق مرتهنه، مرتهن در این مال حق داره، باید بره اجازه از او بگیره، ولی نمیره بهش بگه من فروختم اجازه بفرمایید این بیع رو، میگه آقا شما مثلا 10,000 تومان از من طلبکارید و این مال من پلو شما رهنه، بیایید این دینتون ادا میکنم، رهنمو فسخ کنید، رهنمشو فک میکنه، مال میشه آزاد. خب این معامله ای رو که در حین رهن انجام داده بود حالا میتونه خودش اجازه بده، این اجازه میده حالا در حالی که خودش در حال عقد جایز و تصرف نبود. در اینجا کنده مسئله روشنه، بله میتونه اجازه بده بلا اشکال، عقد رو خودش خونده، حالا هم که دیگه مانعی در بینش نیست، بلکه نیاز به اجازه هم نداره. به معنی این که فکرن کرد و حق به اون مرتهن ساقط شد، معامله میشه کامل، خودش مالک فروخته، خودش عاقده، عقد رو خودش انجام داده، رضایت مالک هست، همه چیز درش جمعه، احل الله البیع چی به نفسم که هست، فقط دلیل رهن جلومونو گرفته بود، متعلق حق مرتهن بود، حق مرتهنم که از بین رفت. کمبودی نداره، اصلا نیازی به اجازه خودش هم دیگه نداره. این در این شق اول بگیم به اینکه نیاز به اجازه هم نداره و معامله یقع و سهید. و اما شق دوم اونجایی که مال دیگری رو میفروشه فضولت هم. بعد خود فضول میشه مالک اون مال، به نحوی اون مال منتقل به خودش میشه و میشه مالک اون مال. آیا اینجا معامله صحیحه و میتونه اجازه بده یا نه؟ و علی فرض اصلا احتیاج به اجازه دارد یا نیاز به اجازه نداره؟ فضولی قالیچه دیگری رو فروخت، بعد قبل از اینکه به مالک بگه مثلا بیع فضولی کردم قالیچه تو فروختم، تصادفا یه جوری شد مالک گفت آقا این قالیچه رو من به شما بخشیدم، شد ملک خود فضول. چی؟ قالیچه ای رو که قبلا این فضول به 5000 تومان فروخته. آیا میتونیم بگیم این معامله یقع برای فضول، یقع برای خود این فضول صحیح واقع میشه املا؟ و علا فرض که بتونیم بگیم صحیح واقع میشه، نیاز به اجازه داره؟ یعنی حالا باید فضول تازه راضی بشه به این معامله که انجام داده مجددن؟ ممکن است بگه اون وقتی فروختم به 5 تومن که خیال میکردم پولش مال دیگری میشه، اما حالا اگه مال خودم میشه 5 تومن قانع نیستم به رو بفروشم، ممکنه اجازه نده. نیاز به اجازه داره یا نه نیاز به اجازه هم نداره؟ خود به خود معامله واقع میشه، معامله میشه صحیح. این میشه همون مسئله معروف من باع شیئا ثم ملکه، کسی که چیزی رو بفروشه بعد از فروش، این چیزی که مالک خودش نبوده، بعد از فروش تازه مالکش بشه. آیا اون فروشی که انجام داده درسته یا درست نیست؟ و علا فرض که درسته، نیاز به اجازه داره یا نیاز به اجازه ندارد؟ است این مسئله رو شیخ از بنیان که شروع می کند عبارتی نقل می کند از شیخ طوسی. شیخ طوسی مسئله رو در اینجا مطرح کرده که اگر کسی مالی را که فیه زکات، یه مقدار گندم داره به اندازه نصاب شده، یه مقدارش عشرش مثلا زکاته، رفت همه این گندم ها رو فروخت، همه این گندم ها رو فروخت، این نسبت به اون مقداری که زکات هست مال خودش نیست، مال فقراست. اون مقدار فروشش میشه چی؟ فضولی. بعد فرموده اما اگر رفت اداء زکات کرد از مال دیگری به جای این مال، چون دهنده زکات این حق رو داره خودش جدا کنه یا به جاش تبدیل کنه به عین دیگر، لازم نیست اون عین رو بپردازه، این اندازه شاره بهش حق داده، رفت ادا کرد با عین دیگر، این یقع و صحیح هم فرموده اون بیع سابقه صحیح واقع میشه. معناش اینه وقتی ادا کرد با مال دیگر خودش میشه مالک، و خودش که شد مالک معامله صحیحه. این فرض رو در باب زکات مطرح فرموده شیخ طوسی، شیخ انصاری این رو مثال قرار میده برای این بحث، من باع شیئا ثم ملکه. در این حال یه بحثی در اینجا هست که آیا واقعا این مثال از همین قبیله، این بحث شیخ طوسی از همین قبیله، من باع چیزی را که مالک نبوده ثم ملکه بعدن مالکش بشود، از همین قبیله یا نه این از این باب نیست، از این قبیل نیست، این مثال مربوطه به این بحث نمیشه. چرا؟ جواب این سوال که آیا این مثال مربوط به این بحثه یا مربوط به این بحث نیست، مبتنی است بر توجه به مبانی فقها در نحوه تعلق زکات بهش تعلق میگیره. یعنی چه زکات بهش تعلق میگیره؟ نحوه نحوه تعلق زکات به مال زکوی چگونه است؟ در اونجا مبانی متعددی است، جواب مسئله ما روی اون مبانی متعدد فرق. در بحث زکات 4 مبنا وجود داره. کسی که زکاتش گندمش به قدر نصاب شد، بعضیا گفتن زکات تعلق به عین میگیره. عین یعنی چی؟ یعنی همین جنس موجودی در خارج، همین گندمی که در خوشه است و بعدم چیده شد و در صحرا وجود داره، عین اون مال یه مقدارش زکاته. اینجا هم خودش دو قول داره که آیا تعلق به عین به نحو مشاع اشاع است یا به نحو کلی فلم معین. معناش اینه مثلا اگر 100 من گندم پیدا کرده، فرض کنید 10 منش زکات، آیا معنا این مطلب این است که آهای صاحب گندم، این 100 من گندمی که اینجاش اینجا ریخته شده، 1/10ش 1/10ش زکات، پس من و تو با هم شریکیم به نحو مشا، این گندم روی زمین ریخته شده هر جاش دست بزنی 1/10ش مال منه. مشا نتیجه اشاعه این است که حق نداره تصرف بکنه در هیچ چیش مگر با اذن شریک. اگر 2 نفر توی خونه با هم شریکن مشاعن، اگر اومدن مفروض کردن یه دیوار گذاشتن وسطش یا یه خط کشیدن گفتن این طرفش مال تو این طرفش مال من، بسیار خوب، حق شرعی هر کدومشون معین شده، هر کدوم در حصه خودش مفروض شده، جدا شده، میتونن تصرف کنن. اما اگر نه مشاعه، هر کدام در هر سانتی متر این خونه که میخوان تصرف بکنن، باید با موافقت طرف دیگه باشه، با اذن و با رضایت دیگری باشه، بدون اذن و رضایت او نمیتونن تصرف بکنن. خب روی این حساب اگر اینجور گفتیم فروش این گندم 100 منش باشه یا 10 منش باشه یا 5 منش باشه، هر چیشو بری بفروشی یه مقدارش مال زکاته، به نسبت مال زکات بیع فضولیست. اگر رفتی زکاتشو دادی از مال دیگر، این میشه مال خودت، اون وقت میشه من با شیئن ثم ملکه، از مثال مورد بحثمون میشه. یه قول. قول دوم این است که نه، زکات به عین تعلق میگیره به نحو کلی فی المعین. معنای کلی فی المعین این است که آقا 100 من گندم 10 من زکات داره، 10 من از این 100 من، اما نه 10 من مشاع پخش، 10 من از این 100 من باید جدا بشه برای زکات، 10 من از این 100 من، 10 من کلی، 10 من لا معین، 10 من مشاع پخش تو اینا نیست، 10 من کلی، اما فعل معین 10 من از میان این صبره صدمنی، از میان این کود خروار صدمنی. معناش اینه من بیام حالا 10 من اولشو بردارم برم بفروشم، این 10 من اول طوری نیست رفتم فروختم، بسیار خوب، 10 من شارع، 10 من فقرا میمونه تو اون 90 من باقی، میگه 10 من از این میخوام، 10 من، اما لازم نیست که تو همش مشاع باشی. 10 من دوم برداشتم بردم، بردی بردی، 10 من سوم برداشتی، بردی بردی، تا میرسه تا 90 من، تا 90 من ببری بفروشی اشکالی نداره، مال خود تو فروخت، اون 10 من آخری میشه مال فقرا، دیگه مال خودت نیست. اون وقت در این فرض اگر 5 من، 10 من، 20 من، 30 من، 40 من، 90 من فروخته باشه، معاملش هیچ فضولی نیست اصلا، اون 10 من فقرا سر جاش گذاشته است. بله اگر 100 منشو یه جا ببره بفروشه، اون وقت نسبت به 10 من معامله فضولی است. فرض اینجا با فرض اولمون هر دو در این شریکه، که فل جمله میشه از قبیل مثال من با اشیئا ثم ملکه، اما رو فرض اول 5 منش هم که میفروخ از این قبیل بود، رو فرض دوم نه، در صورتی از این قبیل میشه که همه 100 منشو با هم بفروشه، اما اگر به قدر زکاتش مونده باشه، نه مال زکوی هست در جای خودش. این دو قول. قول سوم این است که زکات اصلا تعلق به عین نمیگیره، تعلق به ذمه میگیره. ده من گندم بر ذمه شماست، اینا رو من کاری ندارم، ده من گندم در ذمه شماست. اگر اینجور باشه این گندم ها همه مال خود شخصه و همش هم که بفروشه اصلا فضولی نیست، هیچ ارتباطی هم با زکات نداره، ده من گندم در ذمه شه بالاخره باید بپردازه. اینجور باشه اصلا بحث فضولی مطرح نمیشه. این قول رو اگر کسی بگه، البته این قول اصلا در شیعه قائل نداره، بعض عامه این مطلب رو گفتن. قول چهارم این است که بگیم نه، زکات تعلق به عین میگیره، اما نه به نحو کسر مشا و نه به نحو کلی فی المعین، بلکه به نحو حق الرهانه. زکات که تعلق به عین میگیره معناش اینه، عین مال خودت، اما این عین جروی فقراست، تا دعمن فقرا بدی، به قدر دعمن به فقرا بدی، جروی اوناست، مثل حق الرهانه. اون وقت در این فرض اگر کسی رفت همه صد منو فروخ، معامله مراعاست، پا در هوا هست، چون متعلق حق غیره، مثل خونه‌ای که مورد رهن بود بره بفروشه، مثل اونجا میمونه. اما اگر رفت سهم فقرا رو داد ولو از یه مال دیگری زکاتش رو ادا کرد، میشه چی؟ میشه مثل فک رهن. وقتی شد مثل فک رهن میشه از قبیل مثال مسئله اولمون که این مرهونه رو بفروشه بعد فک رهن بکنه. نه من با عشق یعنی سنبه ملکه مالک بود، همه صد من شما که مالک بود خودش، فقط متعلق حق غیر بود. در حالی که این مثال مسئله دوممون جایی رو میخواییم بحث کنیم که چیزی رو که مالک نبوده بفروشه بعدن مالکش بشه. روی این حساب این مثال زکات رو این مبنا که بعضی از فقهای شیعه هم گفتن از این مثال خارج میشه. این یه بحث استطرادی و تطفلی بود چه در مورد زکات، برای اینکه ببینیم این حرف شیخ مثال برای این بحث ما میشه یا نمیشه، در اینجا پیش آمد. در هر حال حالا این مثال باشه یا مثال دیگر، مثال بالاخره داریم. میخواستیم چون اقوال فقها رو ببینیم کی قائل به صحت شده کی قائل به صحت نشده، به این مثال کشنده شدیم. از سالس لا یشترط فی المجیز، این که این آقای مجیز جایز و تصرف باشد در حال عقد، ممکنه نه این آقایی که حالا میخواد اجازه بده در حال عقد جایز و تصرف نبوده، نبودنش جایز و تصرف سوا انکان عدم تصرف لعجل مقتضی اول المانع، از این نظر که اصلا مالک نبوده پس مقتضی نداشته، یا مالک بوده مانع داشته. و عدم المقتضی قد یکون لعجل عدم کونهی مالکن ولا معزونن حال العقد، عدم المقتضی گای برای اینه که در حال عقد نه مالک بوده و نه معزون، و قد یکون لعجل کونهی محجورن علیه لصفهن او جنونن او غیره ما، گاهی عدم المقتضی از این بابته که نه مالک بوده اما مالک دیوانه، مالک سفیه، مالک اینجور که مقتضی برای تصرف نداشته، گاهی نه مقتضی داشته مانع وجود داشته. والمانع کما لو با الراهن بدون اذن مرتهن، بعد حالا فک رهن میکنه، حالا میشه این آقای راهن خودش مجیز، در حالی که در اون وقتی که راهن بود خودش جایز و تصرف نبود. فالکلام یقع فی مسائل سه مسئله، مسئله اولا و دومم که امروز شروع میکنیم، مسئله سومش میره چهار صفحه بعد، صفحه 141. الاولا ان یکون المالک حال العقد هو المالک حال الاجازه، مالک همون مالکه، اما در اون وقت لکن المجیز لم یکن حال العقد جایز التصرف لحجر والعقوا صحت الاجازه، در اون وقت جایز التصرف نبود مانع داشت، حالا مانعش برطرف شد، عقوا این است که اجازش درسته در مورد راهن، بل عدم الحاجت الیها، نیاز به اجازه هم نداره. اذا کان عدم جواز تصرف لتعلق حق الغیر، در اثر اینکه قبلا مورد حق غیر بود اجازه تصرف نداشت، حالا حق رو از بین برد، کما لو با الراهن، چیزی رو که رهن داده بود فروخت، ففکر رهن قبل مراجعت المرتهن، بعدن بدون اینکه بره از مرتهن اجازه اون بیعو بگیره رهنشو فکر کرد، گفت آقای مرتهن بیا پول تو بگیر شرط تو بکن برو دیگه ما کاری نداشته باش. فانه لا حاجت الی الاجازه کما صرح به فی التذکره، تذکره تصریح فرموده، اینجا خود راهن ملک خودشو فروخته، فقط جیر مرتهن بود، جیر اونم که برطرف شد، دیگه اجازه جدید میخواد چیکار کنه؟ این مسئله اول ساده ازش عبور کردیم. از ثانیه ان یتجدد الملک بعد العقد، نه اون وقتی که فروخته مالک نبوده، بعد العقد مالک شده. فیجیز المالک الجدید، این مالک جدیدی که در حین عقد مالک نبوده میخواد اجازه بده. حالا سوا امکانه هو البایع او غیره، حالا این مالک جدید همون عاقده با، یعنی همون عاقد مقصود اینه همون عاقد باشه یا غیر اون عاقد کس دیگه مالک جدید شده باشه، همون فضول خودش مالک شده باشه و در اون وقت مالک نبوده، یا غیر از او شخص ثالثی مالک شده باشه. لکن عنوان المسئله فی کلمات القوم هو الاول، عنوان مسئله اون اولیست که خود اون عاقد حالا شده باشه مالک، و هو اینجور تعبیر کردن ما لوبا شیئا ثم ملکه، کسی که چیزی رو بفروشه و بعدن مالکش بشه. و هذهی همین صورت هم تتصور علا صورن، لان غیر المالک این آقای فضول اون زمان که فروخته بعد حالا شده خودش مالک، اون زمان که فروخت و مالک نبود، اما ان یبیع لنفسه او للمالک، یا اون وقت از جانب خودش فروخ، قاسبی بود که به عنوان دزدی برداشته بود ببره و از جانب خودش هم فروخ، یا نه از جانب مالک فروخ. والملک اما ان ینتقل الیه باختیاره کشرا او به غیر اختیار کل ارث، منتقل شدنش هم به این فضول یا اختیاری بوده بعد رفته از مالک خریده، یا به غیر اختیارش بوده ارث بهش رسیده، پدره برداشته فضولتن پسر مال پدر رو فروخته، بعدم در این بین پدره مرد و رسید شد مال خود پسر. ثم البای الذی یشتر الملک، در اون فرضی که ملک شراعاً بهش منتقل شده باشد و اون عاقد حالا ملک رو رفته خریده، اما ان یجیز العقد الاول و اما ان لا یجیزه، یا عقد اولی رو که خودش قبلا فضولتن انجام داده اجازه میده، یه بحث در اجازه شه، یا رد میکنه و میخواد بگه اجازه نمیدم، اجازه نمیده، ردش چه آثاری داره؟ فیقع الکلام فی وقوعه للمشتر الاول، پس بحث واقع میشه در اون صورت که رد بکنه، آیا واقع میشه اون عقد فضولی به مجرد شراء البایع له؟ به محض اینکه اون عاقد خودش شد مالک اون درسته و دیگه نیاز به اجازه نداره تا ردش مضر باشه، یا نه نیاز داره؟ اینها شقوقی شد. شیخ میگه ما سه مسئله و سه شقش رو بیان میکنیم، مسائل دیگش از خودش فهمیده میشه. والمهم هنا التعرض لبیان ما لو باع لنفسه شمس مشتراه من المالک، چیزی رو برای خودش بفروشه بعد بره از مالکش بخره خودش بشه مالک، حالا اجازه هم میده، این یه فرق. و ما لو باع وشترا ولم یجز، یا اینکه بره بفروشه اول فضولتن بعدم بره از مالکش خودش بخره و حالا نمیخواد اجازه بده، اجازه نمیده. این دو شقش رو ما بیان بکنیم، هر دو در مورد شراء در غیر اختیاریش به طریق اولا معلوم میشه، در اون مسئله ایم که لنفسه فروخته باشه باز به طریق اولا، وقتی که لنفسهش رو درست کردیم للمالک اگر فروخته بشه ضمنش حکمش معلوم میشه. و یعلم حکم غیره ما من هما، مسائل دیگرش حکمش بعدن از اینا فهمیده میشه. اما المسئله الاولا، باز ببینید شقوق هی زیاد شد، مسئله دوممون دارای دو مسئله شد. اما المسئله الاولا فقد اختلفوا فیها، مسئله اولا، حالا همین مثال معروف، کسی کتاب شما رو فضولتن فروخته، بعد آمد کتاب رو از شما خرید، اصلا نگفت من اینو فضولتن فروختم 100 تومن، اومد از شما خرید به 50 تومن، گفت ما میخریم 50 تومن، 100 تومن که فروختیم 50 تومن استفاده میکنیم توش. بعدم میره به اون آقا میگه بله کتابی که فروختم فضولتن فروخته بودم، اما حالا مال خودمه و بیعش رو اجازه دادم، برای خودمم که فروخته بودم، از جانب خودمم که فروخته بودم، این بیع آیا درست واقع میشه یا نه؟ این مثال همون مثال زکات هاش تو که کار کشیده میشه. فقد اختلفوا فیها فظاهر المحقق فی باب الزکات من المعتبر، معذرت میخوام که من به شیخ نسبت دادم ولی حرف شیخ وسطش پیش میاد، فی ما اذا با المالک النصاب قبل اخراج الزکات او رهنه، مالک نصاب یعنی اون گندمی به اندازه‌ای که به نصاب رسیده یا طلایی که به نصاب رسیده، 20 مثقال طلا داره مثلا، 15 مثقال 18 مثقال طلا داره، اینو برد فروخت یا رهن گذاشت، همونطور که فروشش جایز نیست چون متعلق زکاته، رهن گذاشتنش هم جایز نیست، این رهن گذاشتن با اون رهن بالا اشتباه نشه، چیزی رو که متعلق زکاته تازه میره رهن میگذاره. گفته سهل بی و رهن فی ما عد از زکات، در غیر مقدار زکات هم بیش درسته هم رهنش. فا این اقترمه، مفهوم این مطلب این است که در مقدار زکات بیش و رهنش کامل نیست. بعد فرموده فا این اقترمه حصت الفقرا، اگر اون حصه فقرا را از جای دیگر قریمتش رو پرداخت کرد و داد بشون، حالا نسبت میده که قال شیخ، محقق نسبت میده به شیخ انصاری، سهل بی و ره نسبت به اون حصه فقرا هم حالا میشه ملک خودش، حالا بیش درسته حالا رهنش درسته. شیخ توصی بله؟ نه شیخ توصی بله. و فیه اشکالون، ایشون فرموده محقق که حرف شیخ گفته سهل بی و رهن اشکال داره، لأن العین مملوکتون و اذا عدل عوض ملکها ملکن مستعنفن ففتقر بیعها الى اجازت مستعنفه کما لو باع مال غیره ثم اشترا، گفته این عین، این مقدار زکات مملوک دیگری بود، یعنی مملوک فقرا بود، وقتی که رفت اجازه داد به فقرا خودش مالک شد، ولی مالک شدن خودش ملک جدیدی است، پس بیعش نیاز به اجازه جدید داره، صحیحی رو که شما بگید کافی نیست، کما بعد گفته این مثل جای دیگه‌ای که مال دیگری رو کسی بفروشه بعدن خودش بخره، به محض خریدنش این بیع درست نمیشه. اش انتها حرف محقق. مرحوم شیخ میفرماید نزاع بین محقق و شیخ طوسی در چیه؟ میسی که هر دو قبول دارن که با اجازه معامله درست میشه معامله قبلی، فقط از عبارت شیخ استنباط شد که نیاز به اجازه هم نداره. سهل بی نگفت وقتی که مالک شد و عجاز سهل بی، گفت انقه ترمه حصت الفقرا سهل بی، دیگه نیاز به اجازه هم نداره. اما محقق حرفش رو اینه که نه، یحتاج الى اجازت مستنفه، نیاز به اجازه جدید داره. پس اشکالشون هر دو در اینه که آیا اجازه میخواد یا نمیخواد، و الا اصل صحت را که معامله میتونه از جانب خودش واقع بشود هر دو قبول دارن. بل یظهر مما حکاه عن الشیخ عدم الحاجت الى الاجازه، از حرف هر دو بزرگوار صحت استفاده می شود، بلکه از اون حرف شیخ استفاده میشه که نیاز به اجازه هم ندارد. الا ان یقول الشیخ، مگر اینکه شیخ بگیم که نه، قضیه زکات رو که شیخ گفته سهل بی، زکات از قبیل اینجا نیست که من با اشیان ثم ملکه، زکات از قبیل اون مسئله اوله که چیزی که مورد تعلق حق غیره ولی ملک خودمه فروختم، از این باب که تعلق زکات به این به نحو تعلق حق رهانه است، نه به نحو اشاعه یا کلیه فی المعین. الا ان یقول الشیخ، به تعلق زکات بالعین چه تعلق دین بالرهن فان الراهن اذا باع ففکر رهن قبل مراجعه المرتهن لازم ولم يحتج الى اجازه المستأنفه. این همون مسئله اوله که گفتیم کما صرح به فی التذکره نیاز به اجازه مستأنفه نداره. پس مسئله شیخ از اینجا خارج میشه. در هر حال ما خیلی دنبال اونش نیستیم. حالا چه آیا نیازی به اجازه داره یا نداره، این رو بعد دو مرتبه شیخ مفصل مطرح میکنه. فعلا از این نظر که شیخ انصاری این جمله، شیخ طوسی این جمله رو فرموده بود، یه بحث کوتاهی شیخ روش کرد و عرض کردیم مبانی مختلفی رو که در باب زکات هست، نحوه تعلق زکات، اقوال مختلفی که درش هست، حتی در حاشیه عروه و فتاوای فقهای عصر هم، البته دو تا قول اخیر کمتره، اما این که به نحوه کسر مشاع یا به نحوه کلی فی المعین مورد اختلافه و فروع زیادی هم بر این دوتا مترتب میشه. این مسئله رو بگذاریم و به هذا القول، یعنی اینکه این معامله با اجازه درست می شود، صرح الشهید رحمه الله فی الدروس و هو ظاهر المحکی عن السیمری و المحکی عن المحقق ثانی، اما اون چی که از محقق ثانی صاحب جامع المقاصد نقل شده در تعلیق و حاشیه های ارشاد و البطلان، گفتن این باطله و مال الیه بعض المعاصرین تبعا لبعض معاصری، بعضی از معاصرین صاحب جواهر هم مال الیه تبعا لبعض معاصری که صاحب مقابیس باشه. و الاقوا هو الاول، شیخ میفرماید اقوا قول اوله که بگیم نه صحیحه، للاصل و العمومات، اصل یعنی قاعده کلی، قاعده کلی که این بی درسته، عمومات اهل الله البی هم داریم، بی اون از سلیم اما یرد علی، چیزی اشکال نمیشه برش کرد، ما ادا امور مگر بعضی چیزهایی که لفقها بعض من قارب اسرنا، با هم دیگه تلفیقش کرده از صاحب مقابیس، مما یرج و اکثرها الا ما ذکر فی الایضاح و جامع المقاصد، که بیشترش هم بازگشت میکنه به وجوهی که در ایضاح و جامع المقاصد بیان فرموده، وجوه بطلان. شیخ میخواد این وجوه رو بهش اشاره کنه و رد کنه و بگه نه، این معامله که کرد از جانب خودش در اون وقت مالک نبود، حالا خودش مالک شده و اجازه میده، معامله صحیحه. حالا وجوهش رو یکی خواهیم دید.